الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، جلسه 62 از بحث معاد برهانی در آیات قرآنی رسیدیم به این بحثی که وقتی سخن از جهنم و عذاب اخروی به میان میاد، چه آیاتی که در قرآن کریم به این مسئله اشاره کرده که بسیار از نظر حجمم آیات فراوان و زیادی است، و چه در روایات معصومین علیهم السلام که مسئله جهنم، عذاب اخروی و نتیجه اعمال سوء ما در فردای قیامت، بحث‌های بسیار مفصلی در روایات آمده. دو سه سؤال یا به تعبیری اشکال به اذهان خطور کرده که از قدیم الایام بزرگان ما علما در این رابطه به بحث پرداختن، هم از دید آیات قرآن هم از دید روایات، و به ویژه حکما با نگاه حکمی و ادله عقلی به پاسخ این شبهات پرداختن، که از جمله شبهاتی که در رابطه با عذاب اخروی و جهنم مطرح شد یکیش این بود: مگر خداوند ارحم الراحمین نیست؟ با توجه به رحمت عامه، خاصه و گسترده پروردگار چطور می شود که حالا انسانی که در این دنیا گناهی کرده، آلوده شده، این گونه عذاب کنه؟ این نسبت به اصل عذاب. سوال دیگری در ادامه این مطرح میشه، مسئله زمان عذاب. خب بعضی گناهان رو میگن مدت‌ها در جهنم میمونن ولی پاک میشن و لایق ورود بهشت میشن، میان بهشت، و برخی گناهان رو در آیات و روایات تصریح شده که در ادامه بحث میگیم باعث خلود در جهنمه، خالدین فیها، یعنی همیشه در جهنم خواهند بود. با توجه به این که بعد از مرگ در عالم دیگر دیگه فنا نیست، ابدی هستیم، برخی از گناهان نتیجهش این می شود که ابد و دهر در جهنم بمانیم. میگن آیا این با عدل خدا سازگاره؟ با رحمت خدا سازگاره که ما 50 سال 60 سال کمتر بیشتر در این دنیا بودیم، گناه کردیم، بعد الالعبد در جهنم باشیم؟ یا حالا طبق بعضی روایات گناهانی که 5000 سال 10000 سال کمتر بیشتر، اونها هم باز آیا تطبیق میکنه یا نه؟ قسمت اولش رو هنوز بحثش تمام نشد عرض کنم که بحث خلود رو انشاءالله اگر عمری بود در آینده بحث کنیم. قسمت اول این بود که اصلا مجازات چه موقتی چه همیشگی، این با رحمت خدا سازگار یا نه. یه توضیحی رو نسبت به عرائض جلسه قبل عرض کنم که بعد از پایان یکی از عزیزان سؤالی از بنده پرسی در رابطه با این که عرض کردم صفت رحمت خدا صفت گسترده ایست و رحمانیت به عنوان حتی اسم اعظم یا صفات اعظم ذکر میشه، ولی در این حال با عدل نباید منافات داشته باشه. این توضیحی باز احتیاج داره عرض کنم. ببینید، ما وقتی میگیم رحمت، با رحمتی که در رابطه با من و شما انسان هاست اشتباه گرفته نشه. در ما رحمت رقت قلبه، یعنی دل به رحم میاد، عاطفه باعث میشه. ممکنه برخی از این رقتها و دل رحمیها با منطق و عدل سازگار نباشه. یه قاضی الان یک جنایتکاری که خیلی هم خطاکاره، ولی چنان هنرمندانه پیش قاضی مظلومیت به خودش میگیره و عشق میریزه و ادای یه انسان نادمی رو مثلا برای خودش فراهم میکنه که قاضی به ترحم میاد و ممکنه عفش کنه. اما همین انسان عف شده گاهی وقتا دیده شده هنوز یه هفته نگذشته دوباره دست به یک جنایت دیگه میزنه و اون قاضی ممکنه بگه عجب اشتباهی کردم، اینجا جای رحم نبود. اگر گفته شده در ادبیات ما که ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر مستمندان، از این بابه خدا رحمتش به معنی عاطفی شدن و احساساتی شدن که نیست. رحمت خدا یعنی بر مبنای عدل اون چه لازمه یک انسان بر مبنای عملش هست به او داده بشه. و لذا قبلا هم اشاره کردم که ما در روایات و آیات جهنم رو هم از رحمت خدا می دانیم. در سوره الرحمن شما وقتی نعمتهای خدا رو می شمرید بعد می گید و به ای آلاء ربکما تکذبان، در و خلق النار رو هم که مطرح می کنید می گه و به ای آلاء، یعنی خود این عذاب هم از آلاء الهیست، از نعمتهای. بر چه مبنا؟ همون بحثی که جلسه قبل شروع کردیم و الان میخوام انشاءالله تکمیلش کنم. اینو عنایت بفرمایید. ببینید، مسئله جهنم و عذاب اخروی، یعنی با دو نگاه عرض میکنم، هر دو یه چیز رو میگه، ولی دو نگاه رو میگم برای اینکه بیشتر روشن بشه. یه نگاه اول، بحث تخصصی حکما و عرفاست که در آیاتم اومده، در روایاتم اومده، حالا عرض میکنم. اون چیه؟ میگن هر چیزی در این عالم دو وجهه داره. یه وجهه ملکی، دنیوی، مادی، مال عالم خاک که اختزای همین مسائل مادی و ملکی و خاکی داره، و یک وجهه ملکوتی که مال ماوراء عالم ماده است و مافوق این جنبه‌های ظاهری است. در رابطه با وجود بنده و شما به عنوان یک حقیقت در این عالم، وجهه ملکی من و شما چیه؟ تن، جسم، ظاهر، صورت. وجهه ملکوتی بنده و شما چیه؟ جان، روح، اون بعد معنوی و الهی یا به تعبیر دیگر سیرت من و شما. ممکنه صورت ما، جلسه قبل اشاره کردم، خوب و پسندیده باشه، ولی سیرت ما ناروا باشه. آیا ما در توجه به حقیقت ملک یک حقیقت برای ما مهمه یا ملکوت یک حقیقت؟ ملکوت مهمه، ملک ابزار ملکوته. یعنی الان در وجود شخصی بنده و شما این جنبه ملکی میشه بدن و جسم. حالا بنده به بدن برسم، به جسم برسم، تمام شرایط خوبی و زیبایی و سلامتی جسمی که جنبه ملکی وجود منه دارا باشم، ولی جنبه ملکوتی من، خلقیات من، روحیات من، اون نیات من، اون افعال و رفتاری که در دنیای درون من قراره باشه، اینا همه زشت و ناپسند. خب ملکوت من خرابه. آیا یک انسان رو یا یک حقیقت رو، حالا من در رابطه با انسان میگم، یک انسان رو باید بر مبنای ملکوتش حکم کنن یا بر مبنای ملکش؟ باید بر مبنای ملکوت باشه. اعمالم همینطوره. تمام اعمالی که از ما سر میزنه، از این سخنی که از دهان بنده بیرون میاد، با نحوه نگاهی که به شما عزیزان میکنم، یا هر کرداری که از صبح تا شب از من سر میزنه، یه جنبه ملکی ظاهری مادی داره، اما یه جنبه ملکوتی داره. اون جنبه ملکوتی یه حساب دیگری داره. من یه مثال اول عرض میکنم در رابطه با اموری که تو زندگی روزمره ما رخ میده، و همین رو در مثالی که بزرگان در بحث‌های اعمال معنوی ما هم مطرح کردن. اون مثال ظاهری رو الان دقت بفرمایید. مثلا یه بنده خدایی سوار اتومبیلشه، داره از توی خیابونی رد میشه، بی احتیاطی کرد، قصد عمدم نداشت، خدایی نکرده یه بچه 4-5 ساله‌ای که داشت اونجا رد میشد، بچه هم هیچ مقصر نبود، بی احتیاطی این راننده باعث شد اون طفلک رو زیر کرد و خدایی نکرده کشت. یه جنبه ملکی داره، پشت اتومبیل نشسته بود، ترمز به موقع نکرد، یا فرض کنید سرعت بیش از حد داشت، برخورد کرد به یک بچه، بچه را از این جنبه ملکیش. حالا تو جنبه ملکی همین عالم، فرض کنید صاحب دم بخشید، گفت بله عمدی نبوده، حالا یه اشتباهی پیش اومده، منم عفش کردم، عفو کرد. اما جنبه ملکوتی در دنیای روح این انسان، در دنیای جان و روان این انسان، ولو بخشیده شد، هر وقت یادش بیاد رنج میبره یا نه؟ میگه مثل خوره داره منو میخوره، چرا من بی احتیاطی کردم؟ چرا به موقع ترمز نکردم؟ هر چه سریرت و فطرتش سالمتر باشه، این عذاب وجدان شدیدتر هست یا نه؟ گاهی برخی انسانها بر مبنای اون بعد ملکوتی دچار عذاب وجدان به حدی میشن که دست به خودکشی میزنن. البته نمیخوام بگم کار درسته، ولی انقدر عذاب وجدان اونها رو میآزاره که دست به حتی خودکشی میزنن. خب این جنبه ملکیش که عب شد. یا حتی هیچ که نمیدونه الان این آقا رفته یه خیانتی کرده، یه جنایتی کرده، یکی دیگر رو به جرم این خیانت یا جنایت گرفتن، هیچ کس هم خبر نداره، خود این آقا میدونه. این میشه جنبه ملکوتی قضیه. میگه دچار عذاب وجدانم، میره میگه من بودم، با وجود این که اگه بره اعتراف کنه ممکنه اعدام بشه، ممکنه قصاص بشه، ولی میگه برای اینکه از عذاب وجدان رها بشم. این جنبه ملکوتیشه. ما در رابطه با اعمال روزمره خودمون ظاهر رو نبینیم، باطن این عمل چیه؟ اجازه بدید من از قرآن کریم در رابطه باطن عمل باز بحثای گذشته رو یک کمی دقیق تر بکنم. سوره مبارکه بقره آیه 174، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، یه کسانی بودن کما این که مثلا بعد از نزول قرآن برخی از علمای یهود و نصارا با وجودی که در تورات خونده بودن، در انجیل خونده بودن و میدونستن که الان پیغمبر اسلام حقه و اون چه قرآن گفته حقه، یا برخی از اهل قرآن میدونستن امیرالمومنین حق امامت حق، کتمان کردن. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، اونی که کتاب خدا گفته نازل شده کتمان میکنن، مخفی میکنن. چرا؟ و يشترون به ثمنا قليلا، برای اینکه در قبالش یه چیزی گیرشون بیاد، پولی، مقامی، پستی، حالا اینجا سمن بها باش، مثلا پول بهشون میدادن که این کارو بکنید، مقام بهشون میدادن، یه شهرت دنیایی و اجتماعی پیدا کنن. اولائک ما یاکلون فی بطونهم الا النار. یعنی چی؟ این الان خلاف کرده، حق و کتمان کرده، حقیقت رو مخفی کرده. برای چی؟ برای اینکه پولی گیرش بیاد. خب ملک این کار چیه؟ پول، مقام، شهرت. خیلی هم شیرینه، خیلی هم لذیذه، لذا خیلی خوشش اومده که این کار رو کرده، با اینکه میدونه داره کتمان حق میکنه، ولی به جهت اینکه اون پول یا اون مقام، اون پست، اون چیزی که در قبالش میگیره برای او مثلا یه شیرینی ملکیه، ولی ملکوتش رو قرآن میگه چیه؟ میگه آتش. میگه این در واقع الان آتش خورده. واقعیت این، اون وقت در دنیا چی جلوه میکنه؟ ملک. در چه صورتی ملکوت در دنیا قابل رؤیته؟ که چشم برزخی باز باشه. اونهایی که چشم برزخیشون بازه، بله اینو متوجه میشن. لذا نصف شبی دوران حکومت ظاهری امیرالمومنین تو نهج البلاغه است. حالا اونا خیال کردن امیرالمومنین مثل بقیه است، یک رشوه مانندی مثلا غذای خوشمزه ای رو تهیه دیده بودن، عسل مصفایی و چی رو بیارن در خونه به امیرالمومنین بدن. حضرت فرمود نمیبینید این رو؟ نمیبینید که مثل غی و استفراغ افعی زهری است؟ اگر چشم برزخیتون باز باشد، خوردن این را مثل اون چرا که یک افعی سمی خطرناک خورده و برگردونده دارید اونو میخورید. ولی از نظر ملکی اونایی که توجه به ملکوت ندارن کیف هم میکنن، میگن چه عسلی بود، جاتون خالی کیف کردی. قرآن تاکید داره ملکوت رو ببینید. هر چیزی ملکوت داره، عملم ملکوت داره. ملکوت عمل چیه؟ در این آیه شریفه تکرار میکنم، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. يوم القيامه يعني يوم تبلى السرائر، روزی که سریرت ها برملا میشه. سریرت یعنی اون ملکوت. ملکوت اعمال این گونه انسان ها چیه؟ ناره. لذا خودش مثل یه شعله آتشی داره میسوزه. خدا رحمت کنه صغیر اصفهانی رو، یه شعر بسیار قشنگی در این رابطه داره، حیفم میاد نخونم. میگه داد درویشی از سر تمهید، سر قلیان خیش را به مرید، گفت که از دوزخ ای نکو کردار قدری آتش بر روی اون بگذار. سر قلیانش را داد به یکی از مریدها، اینو ببر از آتش جهنم یک کمی اون آتش سوزاننده روش بذار و اینو بیار. بگرفت و ببرد و باز آورد، عقد گوهر ز درج راز آورد. این بندها و عقد، بندی که دانه های گرون قیمت رو بهش بند میکنن، عقد گوهر یعنی یه چیزای ارزنده‌ای در رابطه با این راز برگشت فهمید آورد. اون چی بود؟ گفت که در دوزخ هرچه گردیدم، درکات جهیم را دیدم، هیزم و آتش و زغال نبود، اخگری بهر اشتعال نبود، هیچ کسی آتشی نمی افروخت، ذاتش خیش هر کسی می سوخت. هیچ کس آتشی نمی افروخت، ذاتش خیش هر کسی می سوخت. اونجوری نیست که یه هیزمایی جمع کرده باشن اون کنار گذاشته باشن بگن هیزم رو روشن کردیم طرف رو بندازید توش. خودش التی تطلع علل افعده، از درون خودش آتش زبانه میکشه. حالا این تشبیهش در عالم ملک خیلی کودکانه است، ولی به اندازه تفاوت ملک و ملکوت من تشبیه رو دارم عرض میکنم. مثال همون راننده رو که عرض کردم، میگه تا یادم میاد دارم میسوزم، نمیگه میسوزم. این سوختن یعنی چی؟ داره خودشو میخوره، داره رنج میبره، چرا اینجوری کردم، چرا چرا. لذا اگر قرآن کریم میگه فردای قیامت این انگشتا رو به دندون میگیرن و از روی ندامت فریاد برمیآورن، که حالا شاید برخی آیات اشاره کردم، یعنی ملکوتش برای خودش روشن شده. پس ملکوت عمل همینه، نه اینکه یه قرارداد باشه، که جلسه قبل یه مثالی زدم، تأکید میکنم این مثال رو، مثل یه قاضی که احیانا قانونش غلط بوده حکم داده، یا قانون درست بوده تشخیص درست نداده حکم داده، بعد پشیمان میشه میگه این نبود، جزای عمل نیست. مثل فرض کنید عدم پذیرش یک بیمار دستور یک پزشک، نتیجهش همون شده، میگه چرا اینجوری شد، میگه گوش نکردی، من که گفتم اینو نخور، خوردی، نتیجهش اینه. یا عدم پذیرش ولایت یه ولی که حق ولایت داره، گوه آقا جون دست به این آتش نزن، زد، خب سوخت دستش، حالا که دستش سوخت، اینجا این مثاله بزنم بعد برای خلودم به کار ببرم، آقا یه وقت من این راهنما حرفشو گوش نمی کنم، میگه دست به آتش نزن، دست به این تیغ نزن، من میزنم، یه وقت یه جوری میسوزه که 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه، 10 سال طول میکشه تا این خوب بشه. این جوری تخلفه که یه مدتی تو جهنم پاک میشم. اما یه وقت دستم قطع میشه، این 10 سال، 20 سال طول بکشه یه دست دیگه در بیاد، نیست، تا آخر عمرم دیگه دست نیست. بگه چرا میخوب گوش نکردم حرفمو. خدا این همه پیغمبر فرستاد ما گوش کنیم، این همه زحمات اولیای دین برای اینکه ما توجه پیدا کنیم. آقا گوش نکردن این عمل ملکوتی دارد که شما گرفتار اون ملکوتش خواهید شد. لذا در این آیه شریفه، آیه 174 سوره مبارکه بقره، یه نمونه، اجازه بدید نمونه دیگرم بگم، سوره مبارکه نساء آیه 10، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، اونجا گفت کتمان حق میکنن، در مقابل کتمان حق از نظر ملکی یه مواهبی گیرشون میاد، ولی از نظر ملکوتی وجودشون میشه نار. اینجا میفرماید یاکلون اموال الیتامى ظلما، مال یتیمو به ظلم میخورن، انما یاکلون فی بطونهم نارا، اینا دارن آتش میخورن، وجود میشه آتشی. میگن لقمان حکیم با تنی چند از کارگرا توی باغی کارگری میکردن، صاحب باغ این سیبا رو برای من بکنید، صاحب باغ رفت مثلا غروب میام مزد میدم، خیلی از این کارگرای دیگه خیلی از این سیبا رو خوردن، ولی لقمان یه دونش هم نخورد، چون میگفت شاید صاحبش راضی نباشه. غروب که صاحب باغ آمد دید که مثلا سیب کنده شده، بقیه گفتن لقمان هی میخورده، سیب این زیاد خورده. لقمان به صاحب باغ گفت که شما آب جوش به افراد بده، مقدار آب گرم، و بگو بدون. آب گرم خورند و دویدن، اونایی که سیب خورده بودن سیبو برگردوندن، گفت حالا تشخیص بده کی خورده، بر میگرده نشون، این ظاهر ملکه. اعمال ما در عالم واقعی که فردای قیامت است و نمونش در عالم برزخ، ملکوتش رو میشه و خودشو نشون میده. لذا در سوره مبارکه روم آیه 7 که بارها این آیه رو با هم بحث کردیم، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، ظاهر حیات دنیوی رو میفهمن، یعنی چی؟ یعنی ملک رو، قشنگ قابل تشخیصه. و هم عن الاخرت هم غافلون، اما از ملکوت غافل میشن، ولذا دل به ملک خشک میکنن. اینو مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه یک تشبیه جانانه ای برای ما کرده در نامه 68، این نامه از امیرالمؤمنین به جناب سلمان فارسی است، میفرماید اما بعد، فانما مثل الدنیا مثل الحیه، سلمان بدان این است و غیر از این نیست، که دنیا یعنی جنبه ملکی هستی، جنبه ظاهری این عالم، که مثل الحیه، مثل ماره، یعنی چی؟ خود حضرت ادامه فرمودن،
لین مسها قاتل سمها. دست میزنی خیلی نرم و قشنگ و مثلا آدم میگه چقدر فرض کنی زیبایی داره، نرمی داره، لطافت داره، ولی این دست زدن واقعیتش چیه؟ گزیدن و سم وارد بدن شدن. یعنی اگر کسی بخواد زرق و برق عالم ملک را ببیند، توجه به واقعیت ملکوت نداشته باشد، مثل بچه‌ای که الان این ما رو میبینه خیال میکنه چه چیز قشنگی باش بازی کنم، اما یه انسان عاقل با تجربه میگه دست نزن خطرناکه. کودک صفتان فکری و معرفتی گول ملک رو میخورن، از ملکوت غافلن، ولی اندیشمندان عاقل توجه به ملکوت دارن. بر این مبنا یکی از القابی که در قرآن کریم برای دنیا به کار رفته دارال قرور، سرای گول زدن و فریب دادن. آیه 185 سوره مبارکه آل عمران آخرش میگه و مل حیات الدنیا الا متاع قرور. شما در آداب شب 27 رمضان در مفاتی بیانی که از امام سجاد علیه السلام داریم که امام سجاد شب 27 رمضان کرارن در سجده این ذکر رو تکرار میکردن و وارد شده توی مفاتی هم در آداب شب 27 رمضان ذکر شده که اینو زیاد بگید. اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، خدایا توفیقی بده که من از این سرای فریب و نیرنگ کنار برم و در امان باشم. ولی انابه الى دار الخلود، انابه و توبه به سوی سرای همیشگی داشته باشم. ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، و خودم رو آماده کنم قبل از اینکه مرگم برسه برای عالم دیگر. یعنی توجه به ملکوت هستی بکنم، غرق ملک نشم. و لذا دنیا که دارالقراره، اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، بتونم از این فریب و نیرنگ در کنار باشم. سوره مبارکه نبأ آیه شماره 40 که آخرین آیهشه، انا انذرناکم عذابا غریبا یوما. فکر نکنید خیلی دوره، میرسه قیامت. نسبت به کل دوران هستی و ابدیت ما زمانی نیست، لذا نزدیکه. شما را انذرناکم عذابن، بیم میدم از عذابی که نزدیکه. یوم قیامت، روزی که چیه؟ ینظر المرء ما قدمت یداهو، هر چی را که از قبل عمل کرده فرستاده میبینه، این نتیجه عمل خودش میبینه. مثالی که عرض کردم یه راننده، ببینید این راننده الان خدایی نکرده این اشتباه رو کرد، یه بچه بیگناه رو کشت و رفت، بخشیدم شد فرض کنید ظاهر قضیه، اما هر صحنه تصادفی ببینه دلش میریزه یا نه؟ هر بچه به اون سن و قیافه ببینه حال هواش جور دیگه میشه یا نه؟ میگه فردای قیامت میبینه واقعیت عمل رو، لذا یه تعبیری رو حالا اینجا اول ادامه آیه رو بگم. ينظر المرء ما قدمت يداه و يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اونایی که کفر ورزیدن، دنبال این حقایق نیامدن، میگن ای کاش یه مشت خاک بودیم. چرا؟ چون واقعیت اونجا براشون رو میشه. برخی از بزرگان تعابیر خوبی در این رابطه برای ما کردن. اجازه بدید من یکی رو از مرحوم حاجی سبزواری در شرح منظومه‌شون عرض کنم. میگه انسان خیلی دقیق و حساسه. انسان به اعتبار اخلاق و ملکاتش، به اعتبار اخلاق، من یه وقت میگم انسان به اعتبار جسمش، انسان به اعتبار بدنش ناقص است یا تنومند و سالم است. خب به اعتبار بدن ناقصه، یه دست نداره، یه پا نداره، پیر و فرسوده شده، توان راه رفتن نداره، این به اعتبار بدنه. یا یه جوان تنومند شاداب ورزشکار خیلی قوی، میگم به اعتبار بدنش سالم، تنومند، قوی. میگه به اعتبار اخلاق و ملکات، یعنی خلقیات نفسانی که در دنیای وجودش ملکه شده، همونی که جلسه قبل عرض کردم مقام نه حال، ببینید ما در جنبه‌های اخلاقی گاهی حال خوشی داریم. شب 21 میگی جاتون خالی، حالی به من دست داد ولی دوام نداشت، باقی نبود. تو حرم امام رضا یه حالی دست داد، همون چند لحظه تو حرم بود تمام شد. اما اگر هی تکرار این حالت ملکه بشه، در وجود ما رسوخ کنه. لذا در علم اخلاق وقتی اخلاق رو تعریف میکنن میگن هیئت راسخه در نفس، یعنی حالتی که در نفس شما رسوخ کرده، ریشه دوانیده، اینو میگن ملکات نفسانی. ملکه جمعش ملکات. اخلاق و ملکاتش یا فرشته است یا حیوان و درنده یا شیطان یا انسان. بنابراین اگرچه انسان از نظر صورت دنیوی یک نوع بیش نیست، از نظر صورت دنیوی، حالا سیاه باشه، سفید باشه، زشت باشه، زیبا باشه، کوتاه‌قد باشه، بلندقد باشه، چاق باشه، لاغر باشه، بالاخره صورت انسانیه دیگه، یعنی انسان یعنی این. حالا لاغرش هم انسانه، چاقش هم انسانه، کوتاه‌قدش هم انسانه، بلندقدش هم. از نظر صورت انسانی یه نوعه. ما هر یک از این انسان‌ها رو با همه تفاوت رنگ و نژاد و قد و شکل و فلان و اینا میگیم انسانه. ولی از نظر صورت اخروی خیلی ظریفه. ببینید حکما چقدر زحمت کشیدن اینا رو برای ما، همین مطالب آیات و روایات رو شکافتن و توضیح دادن. صورت دنیوی یه نوعه، همین که عرض کردم، دو تا چشم و دو تا گوش، حالا کمتر و بیشتر، ناقص و کامل. ولی از نظر صورت اخروی چهار نوع خواهد بود. هر یک از ما انسان‌ها یکی از این چهار صورت رو بر مبنای خلقیات و ملکات نفسانیمون در آخرت داریم، یعنی در عالم واقع. اونایی هم که چشم برزخیشون بازه در این دنیا، ما را به یکی از این چهار صورت میبینن. چیه؟ یک، هرگاه شهوت و غضب بر او غلبه نماید، یعنی هیئت راسخه در نفسش، خلقیاتش، ملکاتش شهوت است و غضب. خب این صورت واقعی ملکوتیش حیوانه، چون حیوان اهل خشم و غضب دیگه، شهوت و غضب. اونی که میخواد حیوان، خب شهوت حیوانی گل میکنه دیگه، هیچ ملاکی. الان حتی یک حیوان بیازار، گوسفند، یه گاو مثلا، حالا ببر و پلنگ هم نمیگم، الان اومده توی کوچه را بره، همسایه من یک مزرعه یونجه‌ای داره، خیلی یونجه‌های سبز قشنگ شاداب، علاقه یا این گاوه، این گوسفنده سرش انداخته، قشنگ داره از این یونجه میخوره، بنده برم بیخ گوش علاقه بگم این با اخلاق سازگاره؟ این با وجدان سازگاره؟ این حرام؟ حیوان، شهوت حیوان، با جلو شهوتشو شما نگه داری، چون خودش نمیتونه. یا الان مثلا یک فرض کنید گرگ درنده‌ای غضبش گل کرده، میخواد حمله کنه به دره، کلاس اخلاق براش بذارم، اینا که معنا نداره. گرگزاده عاقبت گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. اگر در من انسان اعمالم، عنایت کنید چه عرض میکنم، جواب اون اشکال، آقا من اعمالم بر مبنای شهوت بوده، اعمالم بر مبنای غضب بوده، صورت اخروی من بر مبنای ملکات نفسانی من صورت حیوانی است. ولی فهم اینجوری نیست که مثلا حیوان باشم رنج نبرم، چرا حیوانم، انسانیم که میفهمم حیوانم. الان اگه تو این عالم یکی به من و شما بگه ای حیوان، به ما بر میخوره، میگه ما انسانیم. در قیامت میفهمیم انسانی بودیم که حیوان شدیم. و لذا و یقول کافر چی میگه؟ یا لیتنی کنتو ترابا. چرا؟ چون میبینه چی از پیش فرستاده. این یک حالت، یه صورت. دوم، اگر مکر و حیله حکمران وجود و کارهای او باشد، یه آدمی است مکار، حقباز، منافق، درنگ، کلکزن، و بر مبنای مثل دسته اول شهوت و غضب، نه، با مکر و حیله، لازم شد با مکر و حیله شهوت هم به کار میبره، لازم شد با مکر و حیله غضب هم به کار میبره. الان اعمالش با شهوت و غضبه، ولی چنان با مکر و حیله شیره سر ما مالیده که ما خیال میکنیم عابد و زاهد و پشیمانا. این صورت ملکوتیش که در آخرت یوم تبل سرائره چیه؟ شیطانه. لذا شیطان فقط ابلیس نیست، ابلیس سردسته شیاطینه، اینا همه با شیطان محشور میشن. دسته سوم، اگر اخلاق پسندیده در نفس او رسوخ کرد، به صورتهای زیبای بهشتی تمثل مییابد در دو صورت. یعنی اخلاق زیبنده و ارزنده است در دو صورت. یک صورت ملک، فرشته، این حالت فرشته داره. اما بالاتر از این صورت زیبای بهشتیش، انسان بهشتیست. خیلی حرف عجیبیه. انسان بهشتی که صورت ملکوتی اخرویش از صورت ملکی بالاتره چیه؟ اجازه بدید از قرآن شاهد بیارم. مگر وقتی خدا خواست آدم رو بیافرینه نفرمود که و از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین؟ یعنی ملائکه هم باید به آدم سجده کنن، به جهت اینکه ملک خلق و خویش بر مبنای نظام آفرینشیشه، چون شهوت نداره، چون غضب نداره. لذا انسان اگر شهوت و غضب رو بل اجبار با یه کنترل سختی کنار گذاشت، یه درجاتی از بهشت داره، درجه ملکی، ولی این صورت واقعیش نیست. صورت واقعی اینه که مثلا اون مثالی که از قدیم الایام تو بحث‌های اخلاقی برای ما می‌زدن، که مرحوم الله احمد نراقی هم در معراج ساده مطرح می‌کنه، دو تا برادر بودن، یه برادر تو کوه بود، توی غاری و معبدی عبادت می‌کرد، میگفت تو شهر نمیام، تو جمع نمیام، تو مردم نمیام، چون خطر گناه و آلودگی داره، من می‌خوام پاک بمونم. این برادر تو شهر بود، اتفاقا طلا فروشی هم داشت، شغلی که با خانما سر کار داره، امکان لغزشش هم خیلی خطرناکه، و اینم اینجا. برادری که در اون کوه زندگی میکرد و در غار، توی غربال آب ریخت که تصرف کرد آب از غربال نریزه، یعنی در اثر عبادت به این مقام رسیدم. اینو فرستاد برای این برادری که توی شهر بود. اینم به عنوان یه چیز مثلا تعجب انگیزی توی ویترین مغازش آویزون کرد. خودش یه مقدار آتش رو تو پنبه گذاشت، فرستاد برای برادرش. آتش میسوخت ولی پنبه رو نمیسوزون. اینم قدرتی داشت. بعد از مدتی از برادر خواهش کرد داداش یه سری هم به ما بزن، یه بار که میشه تو شهر بیای. باش. اومد و تو مغازش گفت یه چند لحظه اینجا باش، من یه کاری دارم، مثلا میرم بانکو برمیگردم. تا رفت برگرده در این فاصله یه خانومی اومد گفت اون علنگو رو میخوام. آستینش آورد اینجوری نگاه کنه، یه لحظه چشم این به دست این افتاد، تو ذهنش یه خلجانی شد، آب غربالا همه ریخت. برادر رو برگشت گفت داداش چی شد؟ گفت مغازه تو بگیر من رفتم، اینجا نمیشه دین رو حفظ کرد. برادر گفت داداش توی غار بشینی پاک باشی هنر نیست، بیای در دل جامعه خود تو پاک نگهداری، این مهمه. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. اینا صورت ملکوتیشون در قیامت از ملک بالاتره، میشه انسان ارزنده که در رأسش انبیا و اولیان، بعد کسانی که لیاقت دارن فتخلی فی عبادی، بیا تو جمع اینا بشین. یک بیانی رو هم حضرت آیت الله جوادی آملی در تفسیر موضوعیشون در رابطه با معاد جلد 5 صفحه 92، اینم خیلی قشنگه. آنچه در خارج واقع می شود، منظور از خارج یعنی از درون من سرایت، الان حرف بنده داره پخش میشه، با شما دارم حرف میزنم، یا فرض کنید یه عزیزی اون گوشه داره نماز میخونه، الان در درونش یه انگیزهی بوده، یه نیتی بوده، بر مبنای اون انگیزه و نیت اینجا داره قنوت میره، رکوع داره، سجده میره، داره عبادت. حالا دو تا مثال اینجوری زدم، حرف زدن بنده نماز خوندن ایشون. آنچه در خارج واقع میشود عمل معنون به عنوان خاص نیست. عجیبه، یعنی عمل معنون به عنوان، الان هر سخن گفتن من عنوانش این باشه که سخنرانی مذهبی، میگه نیست، مگر. خیلی حرف دقیقه این، نگاه حکیمانه به بحث ملکوت اعمال، که آیه گفت این الان پول گرفتنه ولی آتش تو وجود بروراندنه. آیه فرمود این کار الان مثلا فرض کنید مال یتیم رو به عنوان یک فرض کنید لقمه چرب و نرمی که دارم میخورم، اما این آتشی است که در وجودش داره گداخته میشه. تحلیل حکمیشو ببینید چقدر قشنگه. اون بیان حاجی سبزواری بود، اینم بیان آی جوادی آمولی در معاد در قرآن جلد 5 صفحه 92. آنچه در خارج واقع می شود عمل معنون به عنوان خاص نیست، بلکه یک سلسله حرکاتی است که از بین می رود. این سخنرانی من یه ساعت دیگه، نیم ساعت دیگه تموم شد رفت، نماز ایشون چند لحظه دیگه این حرکات تمام شد. عمل همان عنوان اعتباری است که با روح عامل ارتباط دارد. دقت کنید، یه اعتبار داریم یه حقیقت. اعتبار الان بنده میگم دستم بالاست به اعتبار تریبون، اما در این حال دستم پایینه به اعتبار سقف. فرض کنید مثلا یک مورچه رو میبینم، میگم وای عجب بزرگه، نسبت به چی؟ نسبت به یه فیل؟ خب این نسبت به مورچه های دیگه، مورچه خیلی گنده است، اما همین مورچه نسبت به حتی یه جوجه گنجه چقدر ریزه. اینا اعتباریاته. یا پست و مقام، الان این میز ریاسته، به بنده این پست رو دادم، پشت میز نشستم، باد کردم و جس گرفتم، بنده رئیسم. این اعتباره، فردا ممکن عوض بشه، منو بذارن اون بر، شما رو بذارن این بر، اما واقعیت عوض بشه نیست. دقت کنید، دست من بالاست یا پایینه؟ شما میگید به اعتبار چی؟ این دست به اعتبار سقف پایینه، این دست به اعتبار تریبون بالاست، اما واقعیت دست دست دیگه، گوشت و پوست و استخوانه. این دست واقعیته، عمل اعتبار، واقعیتش حالت روحی عامله. دقت کنی، تکرار میکنم، عمل اعتبار، واقعیتش حالت روحی عامل این عمله. یعنی من دارم این حرفو میزنم، حالت روحی من ریاس، تزویر، خودخواهی، مادیات، شهرت، پس این عمل اعتباری ندارد، از نظر اعتباری واقعیتش خرابه. فردی که داره اون گوشه نماز میخونه خیلی قشنگ داره قنوت میخونه، رکوع میره، ولی در حالت روحی عامل خدایی نکرده ویل للمصلین، نیتش خرابه. به عکس، الان ظاهرا عصبانی شده، تندی کرده، با یکی داره برخورد خشن میکنه، شما ظاهرش رو میبینید میگید این چرا اینجوری میکنه، اما باطنش در مقام تربیت به این نتیجه رسیده باید این فردو. لذا در بحث فقهی ما ببینید چقدر ظریف فقه مکتب امام صادق علیه السلام. آقا جواب سلام واجبه یا نه؟ در یه جا لازم جواب ندید. کجا؟ اگر شما پیش شاگردتون، پیش دوستتون، پیش همسایتون یه مقامی دارید که اگر این کار رو بکنید اون متذکر میشه چه کاری خلافی کرده، شما میدونید، الان میاد به شما سلام میکنه، شما برمیگردید، اون میگه چی شد، چرا ایشون از من سرش رو برگردون، میاد پیگیری میکنه، شما میگه چرا این کار کردید، میگه ببخشید توبه میکنم. اینجا لازمه جواب ندید. خب ظاهرا شما میگید این آقا جواب نداد، خلاف کرد. نه، باطنش یه چیز دیگره. مگه علی ابن یقطین اومد خدمت امام کاظم علیه السلام؟ امامی که در خونش به سوی همه بازه، علی ابن یقطینی که اون همه مشکلات داشت تا بتونه خودشو به امام برسونه و در دربار هارون چه خدماتی برای شیعان امام کاظم میکرد، ولی امام فرمود رد نمیدم به جهت اون کاری که کردی، که قضیهشو میدونی، تکرار نمیکنم. پس ببینید سخن خیلی جالب و قشنگه. آنچه در خارج واقع میشود عمل معنون به عنوان خاص نیست، بلکه یک سلسله حرکاتی است که از بین می رود. عمل همان عنوان اعتباری است که با روح عامل ارتباط دارد. مثلا نماز دارای حرکاتی است که از بین می رود، ولی اون چه به عنوان عمل شناخته می شود همان اثری است که در جان انسان نمازگزار باقی می ماند. اگر نماز من ریایی باشه در جان من چه اثر می زاره؟ اون حالت حیله و مکر و نباق شیطانی. اگر نماز من واقعا عبادت با معرفت باشه حالت انسانی، اگر نماز من بر مبنای گفت دو رکعت نماز میخونم از ترس صابخونه قربت الله، این دیگه قربت الله نیست دیگه، حالا این میشم نهایتش حالت ملکی مثلا. لذا چه حالتی در جان ما لطف شیر و انگبین زان دل است، هر خوشی را اون خوش از دل حاصل است. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل کی بود دل را غرض. ببینیم با دلمون داریم چی کار میکنیم، دلمون چی میگه. الان بینی و بین اللهی این حرفو میزنم، دلم با این حرفم همراست. الان این برخورد تندو میکنم، تو دلم به قصد هدایت، به قصد تذکر برای طرف، یا به قصد مثلا اذیت کردن و انانیت یا سوء استفاده است. الان این آقا واقعیتش در اون عالم رو میشه. پس اصلا سوال غلطه که آیا این عادلانه هست که من فردای قیامت مثلا خدا رحمت خدا اینه که واقعیت عمل تو به خودت نشون میده. میگه آقا من به عنوان یه معلم، به عنوان یه مربی، به عنوان یه ولی هی تذکر دادم دست نزن. خب دست زدی، دستت سوخت دیگه. خب نتیجه عمل خودت سوختن دسته. حالا که سوخت متوجه، گاهی میسوزه متوجه نمیشه. دیدید مثلا دو نفر با هم دیگه دارن دعوا میکنن در شدت عصبیت، الان اینجا بریده شده، اونجا چاقو خورده، متوجه هم نیست. بعد که به خودش میاد میگه اینا کی شد؟ وقتی زنای مصر به تحریک زلیخا در رابطه با حضرت یوسف اون نارنج رو با کارد دستشون چنان جذب عظمت زیبایی حضرت یوسف قرار گرفتن دستاشون رو بریدن، نفهمیدن. خب انسان در دنیا، این آیه رو تکرار میکنم، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، ظاهر حیات دنیوی چیه؟ آقا خوب کلک زدم و هیچ کم نفهمید. خیال میکنی نفهمید؟ همه چی ثبت و ضبط شد. چنان واقعیتش در مرحله‌ای که نیاز داری برمیگرده روی خودت، کنجا میگه ای کاش من در دن. لذا یه گوشش رو به عنوان شهود موتیه میگن. شهود موتیه، ما یه شهود نومیه داریم، یه شهود موتیه داریم، یه شهود قیامتیه. شهود نومیه، نوم خواب، رؤیای صادقه. خب بعضی وقتا آدم تو عالم خواب یه چیزایی میبینه خیلی عالیه. من حالا خدایا تو میدونی برای شکر نعمت اما به نعمت ربک فحدث میگم. یه بحثی بود چندی قبل تو همین حسینیه داشتم بحث میکردم، یه موضوعی ذهن منو درگیر کرده بود که این مطلب با این بحث چجوری باید حل بشه. برای خودم مشکل بود. تو عالم خواب دیدم، به من گفتن فلان کتاب سبیه فلان رو بخون حل میشه. بیدار شدم همون سحر، رفتم کتاب برداشتم، باید چه بحثی اینجا داره. خب میشه شهود نومیه، آدم یه حقایق رو تو عالم خواب بهش میگن، خب عالیه. یه شهود، شهود موتیه است، دم مرگ آدم همه حقایق ایداد بیداد راست بودا. لذا راجب شهود موتیه در سوره مؤمنون قرآن چی میگه؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. این شهود موتیه است. چی میشه میگه منو برگردون؟ حتی ازا جا احدهم، احد بیدینم هست، منکرم هست، مرتدم هست، ولی میبینه میگه وای راسته، خب منو برگردون. میگن کلا تمام شد، تا وقت داشتی باید گوش میکردی انجام میدادی. اونجا متوجه میشه. حالا جهود قیامتی هم همونیست که همه چی واقعیتش در اونجا خودشو نشون میده. پس این قسمت رو جمع‌بندی کنم، قسمت بعدیش چون شب جمعه آینده شهادت امام صادق علیه السلامه، یه بحث خاصی رو راجع به امام صادق دارم. اگر خدا توفیق بده عمری باشه، در این 30 سالم بحثش رو نکردم بنا به جهاتی، ولی ان شاء الله شب جمعه آینده ما این بحث رو برای امام صادق خواهیم داشت. بعدش بیاری خدا ادامه این اشکال چی بود؟ یک، آیا عذاب اخروی با رحمت الهی منافات دارد؟ نه، نتیجه عمل خود ماست. حالا بعد در ادامه عرض میکنم خدا اونقدر رحمت داره، میگه اگه توبه کنی، وقت دادم بهت، اگه توبه کنی یا بدل الله سیئاتهم حسنات. خب دیگه با این خدا آدم در میفته؟ میگه درست اعمالت ملکوتش بد بود، ولی این فرصت رو بهت میدم اگه توبه کردی عوض میشه. یبدل الله، من تبدیلش میکنم، بازم گوش نمیکنه. خب معلوم واقعیت چی میشه دی. لذا این قسمت اول خود این رؤیت عمل خود ماست و هیچ ربطی هم به رحمت خدا نداره، بلکه این رحمت خداست. دومی از نظر مدت زمان و خلود، انشالله باید این رو بعدن با هم بحث کنیم. خب هفته ای که گذشت شهادت جناب حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، که سید الشهدای مسلمین قبل از عاشورا بود، و جناب عبدالعظیم حسنی بود. من یه اشاره ای بکنم. خب حمزه عموی پیغمبر بسیار مرد بزرگواری است، فداکاری های عجیبی برای پیغمبر کرده. یه نکته ظریفی رو در دوران پیریش در جنگ هایی که در مدینه رخ داد، که در جنگ احد هم شهید شدن ایشون، که دیدن حمزه زره نپوشید اومد میدون، بهش گفتن که شما جوان بودی اینجور بی احتیاط نبودی، زره محکم و خیلی با مقدماتی. حمزه خندید گفت اون موقع مسلمان نبودم، از مرگ می ترسیدم، الان به برکت اسلام فهمیدم که هیچی از بین نمیره، لذا اگه شهیدم بشم به یه درجاتی دارم نائل میشم. خب این حمزه فداکاری هایی کرد در جنگ احد، وقتی که مسلمان ها متاسفانه اون بی احتیاطی رو کردن و حرف پیغمبر رو گوش ندادن و اون به زنگاه خاص رو خالی کردن، دشمن دوباره شبیخون زد، پیغمبر تنها واقع شد، خیلی ها فرار کردن رفتن، حمزه ایستاد شهید شد. امیرالمؤمنین 85 زخم برداشت و پیغمبر تنها شده بود، خطر جان پیغمبر رو تهدید میکرد، پیشانی پیغمبر شکسته شد، دندان پیغمبر رو شکستن، جبرائیل بین آسمان و زمین فریاد میزد پیغمبر رو، ناد علیان مظهر العجایب، ای پیغمبر علی رو صدا بزن. پیغمبرم فریاد میزد یا علی. امیرالمومنین هم جواب میداد لبیک یا رسول الله، شمشیر میزد تا بالاخره دشمنان رو دور کردن، جان پیغمبر رو نجات دادن. بعد از این که دیگه قائل خابید و بعضی فراریان برگشتن، پیغمبر فرمود سراغ عموم رو بگیرید. اومدن گفتن یا رسول الله حمزه شهید شده. پیغمبر فرمود منو بیارید کنار بدنش. اومدن حمزه، هیکلش هم درشت بود و قد رسایی داشت، دید بدن افتاده روی زمین، سینه‌ش هم که میدونید مادر معاویه هنده جگرخوار دستور داده بود شکافتن، این جگر رو کشیده بود بیرون، به دندان گرفته بود کینه ای که داشت، بدنش هم مسله کرده بودن. پیغمبر عبای خودشونو برداشتن، فرمودن رو بدن حمزه بندازید که بدن پوشیده باشه، اما یه قسمتی از پا بیرون بود، چون بدن قدش رشید بوده، این عبا همه بدن رو نپوشون. یه وقت خبر دادن یا رسول الله صفیه خواهر حمزه داره میاد. پیغمبر فرمود از علف بیابونا بکنید رو پا بندازید، چون خواهر بدن برهنه برادر رو ببینه نمیتونه تحمل کنه. یا رسول الله عصر 11 کنار گودال قتلگاه، یه وقت زینب سلام الله علیها اومد این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، این خنجر شکسته ها رو کنار زد، این سنگ هایی که رو بدن ابی عبدالله ریخته بودن سنگ ها رو کنار زد، دست بر زیر بدن بدون سر ابی عبدالله، بدن رو یک کمی بالا آورد، سر به آسمان بلند کرد، خدایا این قربانی رو از ما خانواده قبول کن. اما برگشت رو به مدینه، جد یا رسول الله هازا حسین مرمل به دما مقطع الاعضا و بنات کسبایا، یا رسول الله این همین حسینیست که رو شونه های شما سوار می شود، رو سینه شما می شود، حالا ببینید چگونه مقطع الاعضا بدنشو قطع قطع کردن. صلی الله علیه یا مولا يا عبا عبد الله على الأرواح التي علت بفناء عليك مني سلام الله
ابدا ما بقی تو و بقی اللیل و النهار ولا جعله اللهم آخر الهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا دائم الفضل علي يا باسط اليدين العطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا زل أولا يا مزيل أشية إلهي على إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين خدا به ما رحم کن صاحب ما را برسان اللهم عجل ولیك الفرج خدا بهتر میدونی بشریت دچاره چه بدبختی های جهانی شده اند هیچ راهی دیگه جز ظهور امام زمان باقی نمونده خدا به ما رحم کن صاحب ما را برسان چشمان هجران کشیده ما به جمال مولای من روشن خدا توفیق خدمت گذاری آستانش در دوران غیبت و ظهور به ما عنایت بفرما در این زمان با نفسای فتن آخر الزمان ما رو به وظیفمون آشنا و عامل بگردان. این مملکت شیعیان جوانان نوامیز مقدسات ما محافظت بفرما، نقشای دشمنان به خودشون برگردان، جوانامون رو دینشون ایمانشون نوامیزمون فرزندانمون نسلمون موفق و معید بدار. اموات و زبی حقوقمون بالاخص مرحوم آجای آجیان و حاج خانم آجیان و علی آقای آجیان و اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده. مریض هامون منظورین مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. خدایا هم و غم و گرفتاری و پریشانی و نابسامانی رو از جامعه ما برطرف بفرما. مشکل ازدواج جوانهای ما، مشکل مسکنشون به لطف و عنایت خودت برطرف بفرما. خدایا بر ما رحم کن، نعمتهاتو بر ما نازل بفرما، باران به مرغتو بر ما نازل بفرما. خدایا سبقت رحمتت رو بر غضبت در حق ما مقدر بفرما. یا رب الحسین بحق الحسین اشم صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه بحق الحجه اشم صدر الحسین به ظهور الحجه، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الله،
و عجل فی فرج مولانا صاحب الظلم. السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الرسولين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الوجد يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار أنبات المؤمنين المؤمنات والخصوص أنبات حاضرين وكساني كدرين جلسات شركت كدن ربطان، رحم الله من يغرى الفاتحة مع السلوات.